بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. انبیا علیهم الصلاة و السلام در باب بیان معارف کلامشون مبتنی بر رمز و اشاره و مجاز و تمثیله و حکمت این روش انبیا علیهم السلام دو چیزه. یکی رعایت عقول ضعیفه و افکار پایین هست، خب هر ذهنی و هر فکری کشش و توان درک حقایق رو اونگونه که هست نداره. معارف چون به وفق منزل افتاد در افهام خلایق مشکل افتاد. یکی این جهته. از زبان تمثیل استفاده میکنن تا اینکه همه کس بفهم باشه. حکمت دیگری که در کارشون هست این است که نفوس کج، بعضیا دارای ذوق مستقیم، طبع مستقیم نیستن، دچار اعوجاج، دچار انحراف، دچار کجی هستن، کج فهمن، خواستن جلو سوء فهم اینها رو بگیرن، بدفهمی اینها رو بگیرن. یعنی اگر حقایق رو پوسکنده در غیر قالب رمز و اشاره و مجاز و تمثیل بیان می کردن اینها دچار سوء فهم می شدن. مثلا الان اگر عارف بگوید که موجودات فانی در حق تبارک و تعالی هستند، یعنی هیچ نحوه استقلالی در مقابل او ندارند، کسانی که دارای اعوجاج فکر و انحراف فکر هستند اینا اینجور برداشت میکنند که پس بنابراین عرفا میخوان بگن همه چیز خداست، و حال اون که عارف وجود مستقلی رو در مقابل وجود حق تبارک و تعالی انکار می کند. اینه که به این دو جهت، یکی رعایت فهم افکار ضعیف، فهمهای ضعیف که اینها توان درک حقایق رو اونطور که هست ندارن، و یکی هم به خاطر اینکه جلوی سوء فهم و بدفهمی نفوس کج رو بگیرن، افرادی که کج فهمن، افرادی که بدفهمن، جلوی سوء فهم و برداشت سوء اینها رو بگیرن. لذا انبیاء علیهم السلام در بیان معارف و حقایق از زبان رمز، از زبان اشاره، از زبان مجاز و از زبان تمثیل استفاده کردن. حالا این آیه شریفه که کاملشم یادمون نیست، آیه نور، آیه مبارکه، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه المصباح فی زجاجته از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس النار نور علی نور. خب این آیه مبارکه نور، نظر مبارکتون هست که شیخ در الاشارات و تنبیهات اینا رو اشاره میگیره به مراتب چهارگانه عقل نظری و معتقد است که مشکات اشاره به مرتبه عقل بالقوه هست و زجاجه اشاره به مرتبه عقل بالملکه هست و مصباح اشاره به مرتبه عقل بالفعل و نورون علی نور اشاره به مرتبه عقل مستفاده و نار هم عقل فعاله و زیت هم قوه حدس هست که کمال قوه حدس هم قوه قدسیه است که مرحوم حاجی علیه الرحمه در شرح منظومه در مبحث مراتب عقل نظری این رو نقل فرمودن و بیان فرمودن. این دعب انبیاء علیهم السلام در باب بیان معارف و حقایق. حکمای اقدمین که چنان که در اوائل تمهید بود اینها عارف بودند. اینها هم تأسی کردند به انبیاء علیهم السلام، یعنی در باب بیان حقایق و معارف از زبان رمز و اشاره و تمثیل استفاده کردند. یعنی اینها پا جای پای انبیا گذاشتن، العلماء ورثت الانبیا، اینها هم همون روش رو اجرا کردند تا هم رعایت فهمهای ضعیف شده باشه، اینجوری نباشه که یه حرفی مثلا زده بشه که قابل فهم نباشه برای فهمهای ضعیف. استاد مرحوم ما از استادشون مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن که یکی از، حالا البته الان به تردید افتادم که از ایشون نقل میکردن یا از دیگری، که یکی از علل بدبینی به حکما تقصیر خودشونه، حرفهایی میزنن که در حد فهم مردم نیست، یعنی عامه مردم. خب بعضی حرفا جاش مجامع عمومی نیست، نمیشه به افکار عمومی اونها رو عرضه کرد، اینا باید در مجامع خاص علمی تحقیق بشه و بیان بشه. یکی رعایت فهمهای ضعیف رو کردن و یکی هم خواستن جلو بدفهمی و سوء فهم افراد کج‌ذوق، افراد کج سلیقه و افراد دچار اعوجاج و انحراف، اینا خلاصه راست نیستن، کجن، اعوجاج دارن، انحراف دارن، بدفهمن، سوء برداشت دارن، خواستن جلو سوء برداشت ها و سوء فهم ها اینها رو بگیرن. لذا از زبان رمز و اشاره و تمثیل استفاده کردن. حالا ایشون دو تا نمونه برای این مطلب ذکر می‌فرمایند که یک نمونش در همین داستان هبوط و مسئله هبوط نفس و هبوط آدم علیه السلام است. البته ایشون قبلا هم تأویل اینها رو بیان فرمودن و دیگه در اینجا تکراره، البته خب حالا با یک شاید مثلا بیان متفاوتی، به الا مطلب همونه. این خطیئه‌ای که اینها میگن، معصیت و جرمی که اینها میگن، خب حکما اینقدر به تعبیر ما حالیشون هست و متوجه هستن که نشئه سابق بر نشئه بدن، یعنی عالم عقل، چون از اونجا نفس حبوط پیدا کرده، خب اونجا که جای ارتکاب خطیئه و جرم و معصیت که نیست. پس اینا حرف از جرم که میزنن، حرف از خطیئه و معصیت که میزنن، این باید مجاز باشه، این تعبیر باید رمزآلود باشه، باید یک معنای دیگری رو اراده کرده باشن. یا مثلا هبوط و سقوط که میگن، این سقوط که میگن، هبوط که میگن، یا فرار از سخط و غضب الهی، اینها زبان رمزه و اینها زبان مجاز هست و زبان تمثیل هست، زبان تشبیه هست. معنای حقیقی و ظاهری اینها مراد نیست، که نمونه اول که مربوط میشه به بحث هبوط که نسبتاً یه بحث دامنه‌داری هم شد، راجع به این تعابیر، سه تا تعبیر، یکی جرم و خطیئه و معصیت و یکی هبوط و سقوط نفس و یکی هم فرار از سخط و غضب الهی، این نمونه اول. تا حالا برسیم به نمونه دوم که حکما با زبان رمز در باب بیان معارف و حقایق سخن گفتند. این خطیئه‌ای که اینها نسبت میدن به نفس، این خطیئه همونطور که گذشت عبارت است از جهت امکان، عبارت است از نقصان نفس و عبارت است از قوت نفس. قوت یعنی بالقوه بودن، قوه نفس که همون نقص. مرحوم حاجی در تعلیقه و حاشیه دارن که جهت امکان رو ما میفهمیم، چون سابقا صدرالمتعلهین توضیح دادن که خطیئه که جهت امکان نفسه، یعنی نفس که در مرتبه عقل موجود بود با وجود عقلی، خب عقل دو دست جهات داره، یه دست جهاتش عبارت است از وجود و وجوب و یه دسته دیگری از جهاتش هم عبارت است از ماهیت و امکان و نفس از همون جهت امکان عقل به اذن الله تبارک و تعالی صادر شده. بنابراین همین جهت امکانی که در عقل هست و نفسم با وجود عقل در مرتبه عقل موجوده، همین میشه خطیئه، این میشه خطیئه و جرم و معصیت، که البته خطیئه تکوینی است نه خطیئه و معصیت تشریعی، چون اونجا که جای تکلیف که نیست تا اینکه معصیت تشریعی معنا داشته باشه. خب این جهت امکان رو ما میفهمیم با توضیحی که سابقا صدر متعلین در این خصوص دادن، منتها این جهت نقصان نفس و قوه نفس، یعنی بالقوه بودن نفس، این مال بعد از صدور نفسه، یعنی نفس که صادر شد از عقل اون وقت جهت نقصان و قوه داره، یعنی بالقوه هست. نفس ابتدا بالقوه است دیگه. و حالون که خطیئه رو باید ما در مرحله قبل از صدور نفس از عقل جستجو کنیم، اونجا باید خطیئه رو در نظر بگیریم، این جهت نقصان نفس و بالقوه بودن نفس بعد از آن است که از عقل صادر میشه. این رو ما نمیفهمیم، مرحوم حاجی میفرمان در حاشیه. بعد جواب میدن که این جهت نقصان و بالقوه بودن نفس که به عنوان خطیئه نفس و جرم نفس و معصیت تکوینی نفس بیان میشه، که به واسطه ارتکاب همین جرم و معصیت و خطیئه نفس هبوط و سقوط پیدا کرده از اون مرتبه بالا، ایشون میفرمان این به اعتبار صورت علمی سابقش هست. یعنی این که صدر المتعلین میفرماین خطیئه نفس جهت نقصانش و بالقوه بودنش هست، به اعتبار صورت علمی سابقی که این جهت نقصان و بالقوه بودن نفس داره، نه اون جهت نقصان و بالقوه بودن نفس که بعد از صدور نفس از عقل پیدا میشه و در مرتبه صدور نفس از عقل حاصل میشه. این مقصود از خطیئه هست، مقصود از جرم هست و مقصود از معصیت هست. جهت امکان که روی همون جهت امکان هم نفس از عقل صادر میشه، و جهت نقصان و بالقوه بودن نفس، این مراد از خطیئه و جرم و معصیت هست. و مراد از هبوط نفس و سقوط نفس صدور نفس است از عقل. هبوط نفس و سقوط نفس مقصود اینه که نفس از عقل صادر میشه و نشأت میگیره و وجود پیدا میکنه، و اولی هم که وجود پیدا میکنه بالقوه هست، نفس اولی که وجود پیدا میکنه عقل بالقوه است دیگه، که همون مرتبه اول از مراتب چهارگانه عقل نظری باشه، در مرتبه عقل حیولانی است و عقل بالقوه. و به وسیله قوای بدنی و با بکارگیری قوای بدنی و با حرکات صادر از این قوای بدنی، افعالی که صادر میشه از این قوای بدنی، با اینها استکمال پیدا میکنه، با اینها کامل میشه. یعنی از مرتبه عقل بالقوه اگر بخواد به مرتبه عقل بالفعل برسه و قوش بخواد تبدیل بشه به فعلیت، این راهکارش و گذرگاهش به کارگیری قوای بدنی هست، همین قوای ادراکی و تحریکی. یعنی با به کار گرفتن قوای ادراکی و تحریکی که قوای بدنی باشه، این استکمال پیدا میکنه. اینم مقصود از هبوط و سقوط نفس. پس هبوط و سقوط نفس، صدور نفس است از عقل و تعلق نفس به بدن، علاقه ای که نفس به بدن پیدا میکنه، علاقه تدبیری و تصرفی. و ابتدا هم که بالقوه هست و در مرتبه عقل هیولانی هست، با بکارگیری همین قوای ادراکی و تحریکی بدنی استکمال پیدا میکنه و به مرتبه عقل بالفعل میرسد. و اما مراد از فرار از غضب الهی عبارت است از همین شوق و اشتیاقی که نفس به تدبیر بدن داره برای استکمال خودش. این اشتیاقی هم که نفس به تدبیر بدن داره، اینجوری نیست که عاشق چشم و ابروی بدن باشه. این برای خاطر علاقه است که به خودش داره و به استکمال خودش داره، چون از راه همین قوای بدنی به کمال میرسه نفس و استکمال پیدا میکنه. این یک نمونه از تعابیر رمزی که حکما به جهت تأسی به انبیاء علیهم السلام در باب بیان معارف دارن. نمونه دومی که ایشان نقل میکنن از حکمای مشرقیین فارسیین هست که همون فهلویین باشن، که فهلویین حکمای قدیم ایران هستند که در منطقه شمال شرقی ایران زندگی می کردن. نمونه دوم از این هاست که کلمات رمزالود دارن، تعابیر رمزی و اشاره‌ای دارن در باب بیان مسائل معرفتی. و اون اینه که اینها اینجور فرمودن، اینجور گفتن، گفتن که ظلمت نور رو محاصره کرد و زندان کرد، حبس کرد، گرفتار کرد. ظلمت نور رو محاصره کرد و اون رو حبس کرد، زندانیش کرد یه مدتی. بعد امداد ملائکه سراغ نور آمد و با امداد ملائکه نور بر ظلمت غلبه کرد، منتها تا اجل مضروب، تا اجل معین ظلمت رو مهلت داد. و پیدا شدن ظلمت از نور به خاطر فکر ردی هست. این کلماتی است که در اینجا ایشون از اینها نقل که ظلمت نور رو محاصره کرد و حبس کرد یه مدتی، بعد با امداد غیبی با امداد ملائکه نور بر ظلمت غلبه یافت، منتها ظلمت رو تا عجل معین مهلت داد و پیدایش ظلمت از نور به خاطر فکر ردی هست، یه فکر پایین. خب اینا یعنی چه؟ ایشون رمزگشایی میکنن از کلمات اینها، میفرماین که مراد از نور نفس، چون مجرده دیگه، مراد از ظلمت بدن و قوای بدنی است، مراد از محاصره و حبس تسلط قوای بدنی بر نفس و جذب شدن نفس به سوی عالم طبیعت، کشیده شدن نفس به سوی عالم طبیعت، مراد از امداد ملائکه اخراج عقل فعال نفس را از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل، و مراد از مهلتی که نور به ظلمت داد عبارت است از مهلت عمری که انسان داره تا این که مرگ به سراغش بیاد. حالا موت طبیعی یا موت ارادی، و مراد از این که ظلمت از نور به خاطر فکر ردی پیدا میشه، مقصود از فکر ردی توجه نفس به عالم ماده، به امور مادی است، و اینجا بحثی که ایشون راجع به هبوط نفس از عالم عقل به عالم طبیعت و برعکس صعود نفس از عالم طبیعت به عالم عقل داشتن تمام میشه، و بعد شروع میفرمایند سومین دلیل که باز شیخ الاشراق در کتاب حکمت الاشراق بر حدوث نفس اقامه کرده اون رو بیان میفرمایند. تا الان دو تا دلیل از شیخ الاشراق در حکمت الاشراق برای حدوث نفس ذکر شده. عیب نداره دیگه، بله اون عیب نداره دیگه، فرار عیب نداره، فرار میاد تو این عالم. نه نه، اون دیگه در فرار نمیاد دیگه، چون فرار گریزه دیگه، یعنی گریخته از اونجا به اینجا، مثل یه فراری رو که دستگیر میکنن به اون جایی که متواری شده و فرار کرده اونجا میرن دستگیرش میکنن، نه از اون جایی که فرار کرده، در اونجا اون اشکال نمیاد. ثم لا يخفى ان عاده الاقدمين من الحكماء تعسيا بالانبياء، مخفی نماند که عادت اقدمین از حکما، که اینا بیشتر هم عارف بودن، از باب تعسی به انبیا، که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، که اینها انبیا را، چون اینا وارث انبیا، العلماء ورثت الانبیا، الگو قرار دادن، عادتشون اینه که ان یبنوا کلامهم علی الرموز و تجوزات، کلامشون رو بنا کردن بر رمز و مجاز و تمثیل. این که عادت انبیا اینه، مرحوم حاجی در حاشیه مقصد پنجم شرح منظومه که در نبوات و منامات یه حاشیه‌ای دارن اونجا، راجع به همی که روش انبیا استفاده از تمثیل بوده، اونجا یه حاشیه‌ای دارن و بعدم در اون حاشیه می‌فرمایند که باید تجسس بشه از یوسف حقیقت. چطور اون زندانی ها اون ده نفر همبند حضرت یوسف که خواب دیده بودن برای تعبیر خوابشون مراجعه کردن، دست به دامان حضرت یوسف شدن. ایشون می‌فرمایند که در باب حقایق و معارف هم باید انسانها سراغ یوسف حقیقت رو بگیرن و دست به دامان او بشن و با ناله از او بخوان که خدا را زین معما پرده بردار، سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار تا رمزگشایی کنن براشون، و باید برن سراغ عالم به علم تأویل که ائمه علیهم السلام باشن. یعنی رمز تمثیلات انبیا رو باید از مکتب اهل بیت علیهم السلام جستجو کرد، چون پیغمبر اکرم که اشرف خلق است صلی الله علیه و آله و سلم در همون حاشیه دارن مرحوم حاجی، در حق احب خلق به سوی او، محبوب ترین خلق پیش پیامبر که امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام باشه، پیامبر در حق ایشون دعا کرد که اللهم فقهه فی الدین و علمه التعویل. اینها که عالم به علم تعویلن، تعویل حقایق رو باید از اینها جستجو کرد تا اینها از تمثیلات انبیا و تمثیلات قرآن رمزگشایی بکنن. این روش انبیا بوده که حالا عرفا و حکمای اقدمین هم تأسی به این روش کردن. دو تا حکمت داشته این کار. حواشی مقصد پنجم شرح منظومه رو ببینید، اونجایی که راجع به تعبیر خواب و اینها صحبت فرمودن. مرحوم حاجی حاشیه های خوندنی دارن بر شرح منظومه. مرحوم آقای آملی، آش محمد تقی آملی، که حاشیه هم دارن، تعلیقه دارن، دوره الفوائد بر شرح منظومه، از ایشون نقل کردن که ایشون می‌فرموده که شرح منظومه از متن منظومه بالاتره و حاشیه های شرح منظومه از هر دو. مرحوم حاجی حاشیه های خوندنی خلاصه دارن در شرح منظومه. لحکمت رعوها و مصلحت راعوها، هم انبیا هم عرفا که این کار رو کردن و این عادت و روش رو دارن، ای به خاطر حکمتیه که دیدن و مصلحتیه که رعایت کردن. که حالا چیه اون دو چیزه؟ یکی مداراتن مع العقول ضعیفه و ترعفن علیهم، یکی مدارا کردن با افکار پایین و رأفت و مهربانی خرج دادن نسبت به اونها، یه چیزی بگن که قابل فهم اونها هم باشه. این یکی هم وحذرن عن نفوس المعوجت الاسوفه و سوء فهمه، برای پرهیز از نفوس کج که دارای اعوجاج هم کج، بعضی ها کچفهم کارش هم نمیشه کرد. اسوفه یعنی بسیار ستمکار، چون آخه عدل میدونید دیگه، عدل همون راستیه دیگه، همون مستقیم بودن دیگه. یعنی اعوجاج خروج از جاده عدل و عدالت هست. و سوء فهمه، اینا بد میفهمن. اینا اگر بگی موجودات در مقابل خداوند مستقل نیستن، میگن ها همه چیز خداست، اینجوری هم دیگه. لذا با زبان تمثیل و رمز صحبت کردن که اهلش بفهمن. فما وقع فی کلامهم، حالا نمونه اول در همین داستان و مسئله هبوط و صعود. فما وقع فی کلامهم ان النفس اخطأت و هبتت فرارن من غضب الله علیها. ببینید سه تا تعبیر رمزی، یکی خطا، یکی هبوط، یکی فرار از غضب. اینا اگر اینا رو میگن، فهم و امثالهم یعلمون ان فی عالم القدس لا یتصور الصنوح خطیئه او اقتراف معصیه ولا یتطرق الیه مستحدثات و آثار الحرکات. این حکمای اقدمی و امثالشون، هر کس که این صحبت ها رو میکنه، سایر حکما، عرفا، اینا اینقدر متوجه هستن که در عالم تجرد تصور نمیشه عروض خطا یا ارتکاب معصیت، و راه پیدا نمیکنه به اون عالم آثار مستحدثه حرکت. اونجا خب فرار معنا نداره، تو عالم تجرد مثلا از یه گوشه فرار کنن به یه گوشه دیگه، مثلا حرکت نیستن اونجا، حرکتی حادث نمیشه، اثر حرکت در اونجا پیدا نمیشه. اینا رو متوجه، پس باید رمزگشایی بشه از سخنشون. سه تا تعبیر رو باید ببینیم مرادشون چیه. یکی یکی، بل انا به خطیعت نفس ما اشرنا الیه من جهت امکانها و حصولها ان مبدأ. مقصودشون از خطای نفس همون چیزیست که قبلا ما اشاره کردیم، خیلی هم شاید هنوز عرض میکنم نگذشته صدر المتعلهین، بله با کتاب ما صفحه 358 که همون جایی که اون قسمت اخیر کلام شیخ الاشراق رو در دلیل دومش بر حدوث متعرض شدن که و ما یقال فرمودن قل تو فی الحواشی، دو سه ورق قبل، ما اشرنا الیه که اون چه اونجا اشاره کردیم چه بود؟ جهت امکان نفس و حصول نفس از مبدأش که عقل باشه، یعنی همون جهت ماهیت و امکانی که عقل داره که به واسطه همون جهت هم نفس که یه معلول نازل و پایین تریه از عقل صادر میشه، که اینو قبلا فرمودن. منتها همونطور که مرحوم حاجی فرمودن اینجا اضافه میکنن و نقصها الموجب لتعلقها بالبدن او کونها بالقوه. یکی هم خطیعه نفس، جهت نقص نفسه که باعث میشه که تعلق به بدن پیدا بکنه، یا همون بالقوه بودن نفسه که در مرتبه عقل بالقوه و عقل عرض میکنم حیولانی هست. اینو مرحوم حاجی میفرما خب این که بعد از صدور نفسه، شما باید خطیعه اونجا بیان بکنید. در حاشیه جواب میدن مرحوم حاجی که این به اعتبار صورت علمی سابقشه اگر گفته میشه خطیعه است. فجریمت و حد طبیعیتو، پس جرم تکوینی نفس، نقص و جوهره ها، همون نقصشه، بالقوه بودنشه، امکانش. خب این تعبیر اول. و اما تعبیر دوم، و هبوطها صدورها عن المفارق بالعلاقه البدنیه و کونها عقلا بالقوه. هبوط نفسم عبارت است از صدور نفس از موجود مجردی که عقل باشه که مفارق از ماده است، که صدورش هم به تعلق به بدنه، که از نفس صادر میشه و تعلق به بدن پیدا میکنه، و کونها عقلا بالقوه و در مرتبه عقل بالقوه قرار میگیره. اینم هبوط. خب حالا در همین هبوط که صادر میشه از عقل و تعلق به بدن پیدا میکنه و عقل بالقوه میشه، این عقل بالقوه اگر بخواد استکمال پیدا بکنه و به مرتبه عقل بالفعل برسه، باید با بکارگیری قوای ادراکی و تحریکی بدنی باشه، که برای استکمالش نفس نیاز به همین قوای بدنی داره. و انها لا تتسع القوة النظرية متمكنة اما من شأنها ان يستر عنها الا بعد حين يستعمل القوة العملية في افعالها الحيوانية والنفسانية. نفس قوه نظریش، عقل نظریش نمیتونه متمکن باشه از اون چه که شأنیت اون رو داره که ازش صادر بشه، که عبارت باشه از اینکه به مرتبه عقل بالفعل برسه، همین عقل نظری از عقل بالقوه برسه به عقل بالفعل، مگر بعد از زمانی که این قوه نظریه قوه عملی رو هم به کار بگیره در افعال حیوانی و نباتیش. نفسانی یعنی نباتی، که افعال حیوانی هم اعم از ادراکات و تحریکات، ادراک و تحریک. خب فن نفس با اینا کامل میشه. فن نفسو منصرفت الوجه ان ابیه المقدس به علاقتن و تلک العلاقتو نحو من انها وجودا. خلاصه معنای هبوط اینه که هبوط به این معناست که نفس صورتش رو بر میگردونه از پدر مقدس روحانی خودش که عقل باشه، با تعلق به بدن، و هبوط هم یعنی همین. و در مرتبه و جایگاه وجودی خودش قرار میگیره که پایین تر از عقله، یعنی میاد تو عالم طبیعت. و تلک العلاقتو نحو من انها وجودا، و این تعلق نفس به بدن این یه مرتبه از مراتب وجود نفسه که مرتبه وجود طبیعیش باشه، چون یه وجود عقلی هم نفس در مرتبه عقل و در عالم عقل داشت، در این جایگاه قرار میگیره. که ایشون قبلا هم فرمودن که هبوط عبارت از این که نفس در مرتبه و جایگاه وجودی خودش قرار بگیره، صادر بشه از عقل و در جایگاه وجودی و رتبه وجودی خودش قرار میگیره. تعبیر سوم، ول فرار من سخط الله هاز شوق طبیعی و الى تدبیر البدن. فرار از غضب خداوندم شوق تکوینی است که نفس به اداره بدن داره. البته ایش خب ای فراره دیگه، یعنی چون اشتیاق داره به تدبیر بدن میاد به طرف تدبیر بدن. این اشتیاق هم به خاطر این نیست که عاشق چشم و ابروی خود بدن باشه، لعشق ها به کمال ذات ها، چون میدونه که کمالش در گرو به کارگیری قوای بدنی است، به خاطر عشقی هم که به کمال خودش داره که از راه به کار بستن قوای بدنی تأمین میشه. لیزول انها هاز النقص الجوهریو به کمال وجود حل جوهری تجردی، تا اینکه زائل بشه از نفس. این نقص ذاتی که داره همون بالقوه بودنش با کمال ذاتی وجودی تجردی که بشه عقل بالفعل و به مرتبه عقل بالفعل برسه. خب این یه نمونه که در همین بحث خودمون بود که بحث هبوط باشه. نمونه دوم برای تعابیر رمزی که حکما دارن، و کذا ما نقل عن بعض المشرقیین الفارسیین، باز استفاده از زبان رمز و اشاره و تمثیل در اون چه که نقل شده از پهلویین از بعض حکمای مشرق زمین فارسی که پهلویین باشن، حکمای قدیم ایران که در شمال شرقی ایران، که شمال شرقی ایران پهناورتر از اونی که الان است، یعنی از خراسان الان بوده، خراسان قدیم. ان از و کذا ما نقل ان الظلمت حاصرت نوره، اونا گفتن که تاریکی نور رو محاصره کرد و حبست و مدتن، یه مدتی زندان کرد ظلمت نور رو. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ثم امددته و ایدته الملائکته، سپس تأیید و امداد ملائکه سراغ نور آمد. فاستظهر علی اهرمن الذی هو الظلمه، غلبه کرد نور بر اهریمن ظلمت و شیطان تاریکی. فقهر از ظلمت، ظلمت رو مقهور کرد و مغلوب کرد. الا انه امهلها الى اجل مضروب، الا این که نور ظلمت را مهلت داد تا اجل معین. خب و ان الظلمت حصلت من النور لفكره رديه، اینم که ظلمت از نور پیدا میشه به خاطر فکر ردی هست. بعد صدر المتعلین میخوان رمزگشایی کنن از این کلام، میفرماین فهاذ الحدیث و ایزن کان عن النفس، این سخنان هم باز داستان نفس. فانها جوهرت نورانیت من جهت کونها عقلا بالفعل کما برهن علیه، نفس یه ذات نورانی است. چرا؟ چون مجرده. کما برهن علی در باب ششم در همین جلد که دو تا فصل داشت، هم از راه براهین عقلی تجرد نفس اثبات شد و هم از راه دلائل نقلی. و ظلمت هی القوت الحیوانیت و طبیعیت، ظلمت هم قوای حیوانی و نباتی است، قوای بدنی. و انحصارها تسلط القوا علیها و انجذابها الى العالم السفلی، محاصره کردن نفسم عبارت است از تسلط قوای بدنی بر نفس و کشیده شدن نفس به عالم طبیعت. و امداد الملائکه مصادفت و توفیق القدر به هدایت نفس لاشراق عقلی و خروجها الی الفعل، امداد ملائکه برخورد توفیق تقدیر شده، که تقدیر شده بود که توفیق برخورد بکنه، عرض میکنم توفیق قدر، برخورد توفیق قدر به هدایت نفس با اشراق عقلی، یعنی توفیق عرض میکنم تقدیر، این برخورد بکنه به هدایت نفس توسط افاضات عقل که دست نفس رو عقل بگیره و خروجها الی الفعل، و این نفس رو عقل از مرتبه بالقوه خارج کنه به مرتبه بالفعل، به کمال برسونه، بشه معلمش. ول امهال الى اجل مضروب بقاء القوا الى حين الموت او قطع العلاقه، این مهلتی هم که نفس به بدن داده تا اجل معین، یعنی قوای بدنی و بدن سرپا باشن تا هنگام مرگ یا قطع علاقه نفس به بدن با موت ارادی. بالاخره یا موت طبیعی بیاد به سراغ عرض میکنم انسان، یا موت ارادی. والفکرت الردیت و التفات و نفس الال امور المادیه، ای که ظلمت پیدا میشه از ظلمت، همون قوای بدنی پیدا میشه از نور به خاطر فکر پایین، این فکر پایین هم توجه نفس به عالم ماده، به امور مادی که از همین قوای بدنی حاصل میشه. و بعد ایشون دلیل سوم شیخ الاشراق در حکمت الاشراق بر حدوث نفس نقل می فرماین و صلی الله علیه.